ساعت 22 ده شب به وقت تهران است. 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه است، 25 شهریور 1400 خورشیدی و یک مجله شبانگاهی دیگه رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم، در این مجله میزبان شما خواهم بود. آخرین خبرها داریم، خبرهای مختلفی که از سوئد تا وین و همینطور معاهدات امنیتی میان آمریکا، بریتانیا و استرالیا تا وضعیت اقلیمی زمین. اما پیش از همه اینها مروری کنیم بر آخرین خبرها با همکارم الهی روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. وزارت بهداشت ایران شمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در کشور را در شبان روز گذشته 453 نفر و تعداد مبتلایان جدید را بیش از 18,000 اعلام کرد. بر اساس این آمار رسمی، مجموع جانباختگان ناشی از کرونا در ایران به بیش از 116,000 نفر و تعداد کل مبتلایان به بیش از 2,680,000 تن رسیده است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید جدی کارشناسان داخلی و خارجی روبروست و شمار واقعی را چند برابر تخمین زدند. وزارت بهداشت گفته است 168 شهر ایران همچنان در وضعیت قرمز همگیری ویروس کرونا است. 16 جلسه دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، روز پنجشنبه امروز در استکهلم پایتخت سوئد برگزار شد. در این جلسه مهدی اسحاقی، زندانی سیاسی پیشین، درباره نقش حمید نوری در اعدام‌های دهه 60 شهادت داد. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال 67 مشارکت داشته، اتهامی که او آن را رد می‌کند. تاکنون شماری از شاهدان و شاکیان این پرونده با حضور در دادگاه به ادای شهادت پرداختند. مقامات جمهوری اسلامی از محاکمه حمید نوری انتقاد کرده و مخالفان حکومت را به شاهد سازی و داستان پردازی دروغین متهم می کنند. وزیر کشور ترکیه از تصمیم این کشور برای طولانی تر کردن دیوار امنیتی خود در امتداد مرز ایران خبر داد. به نوشته روزنامه حریت ترکیه، سلیمان سویلو با اعلام این خبر گفت 242 کیلومتر دیگر به 221 کیلومتری که تاکنون در مرز ترکیه با ایران احداث شده اضافه می شود. همزمان با تحولات افغانستان و به راه افتادن سیلی از پناهجویان، دولت ترکیه به تلاشایش برای تکمیل دیوار مرزی با ایران شدت بخشیده. چرا که ترکیه که در حال حاضر میزبان نزدیک به 3 میلیون آواره سوری است، قصد دارد از ایجاد شرایطی مشابه در مورد آوارگان افغان پیشگیری کند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در نخستین سفر خارجیش روز پنجشنبه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. نخست وزیر تاجیکستان امروز از ابراهیم رئیسی در فرودگاه دوشنبه استقبال کرد. این سفر به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای انجام شده است. ایران عضو ناظر این سازمان است و گزارش‌هایی از احتمال پذیرش عضویت کامل ایران در جریان این نشست منتشر شده است. پیشتر قرار بود ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در این نشست حضور یابد، اما به دلیل ابتلای برخی افراد نزدیک به او به ویروس کرونا سفرش را لغو کرد و به صورت ویدیویی در نشست حاضر می شود. و بالاخره آنکه امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی که در سال 1397 اعدام شد، با انتشار تصاویری از حضور شبانه مردم در یک روستا نوشته که مردم مانع از دفن مخفیانه پدرش توسط وزارت اطلاعات شدند. امجد حسین پناهی در یک پیام توییتری نوشته است که مردم روستا چهارشنبه شب جنازه پدرش محمد حسین پناهی را از نیروهای اطلاعات پس گرفتند و خودشان او را دفن کردند. او پیشتر گفته بود وزارت اطلاعات پس از فوت پدرش در بیمارستان توحید سنندج پیکر او را ربوده و تلاش کرده بودند که شبانه دفن کنند. رامین حسین پناهی، برادری که اعدام شده، در 17 شهریور 97 به همراه زانیار مرادی و لقمان مرادی، دو زندانی کرد دیگر، اعدام شد.
سپاسگزارم از همکار ملاحی روانشاد که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در این مجله شبانگاه چه خواهیم داشت؟ 16 جلسه دادگاه حمید نوری، یکی از متهمان کشتار دهه 60 در سوئد. در 4 روز از نشست فصلی شورای حکام آژانس در وین چه گذشت؟ آمریکا، بریتانیا و استرالیا در یک معاهده مهم امنیتی در برابر چین سفارایی کردند. وضعیت اقلیمی سیاره زمین در آستانه خطری بارها خطرناکتر از ویروس کرونا قرار دارد. اخراج همزمان 70 استاد دانشگاه در ایران. همه اینها در همین مجله شبانگاه که امیدوارم تا انتها ما رو همراهی کنید. در 16 جلسه دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گردشت کرج که روز پنج شنبه 25 شهریور در استکهلم سوئد آغاز شد، مهدی اسحاقی زندانی سیاسی سابق درباره نقش این مقام در اعدام‌های دهه 60، وضعیت زندان گوهردشت و برگزاری دادگاه‌های انقلاب شهادت داد. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 مشارکت داشته است، اتهامی که خود آن را رد می‌کند. با ایرج مصداقی از سوئد همراه هستیم. آقای مصداقی تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی هستند و همینطور در جلسات دادگاه حضور دارند. آقای مصداقی، یک گزارش کلی از این دادگاهی که امروز برگزار شد به ما بدید. در 16 جلسه چطور پیش رفت کار؟
ببینید، امروز در واقع 8 شاهد به دادگاه فراخونده شد و ضمن اینکه شهادت خودش رو داد جزو شاکیان هم محسوب میشه و توضیح داد که چطوری دستگیر شده، بعد در زندان بعد از تحمل شکنجه به 10 زندان محکوم شده و این حکم در زندان قزلحصار بهش ابلاغ شده و او حکمش رو نگه داشته. یکی از نادر کسانی بوده که اصل حکمش رو در واقع او همراه خودش داشته و بعد هم در ساک خودش اون رو پنهان کرده، در دسته ساکش در طول این سالها، و هرگاه هم که خواستن جمع‌آوری کنن یا دنبال این میگشتن او در محل مخفی داشته این رو حکمش رو، چون ابلاغ هم کرده بودن که حکماتون رو بیارید هر کی گرفته پس بده، چون اشتباهی بود که در یک مقطعی مرتکب شده بودن و بعدها این رو ادامه ندادن. و بعد او توضیح داد که چطوری در زندان گوهردشت اومده، حمید نوری رو چطوری دیده، در چه موقعیت هایی، چون او محسن ایشون مهدی اسحاقی همراه با 2 کوچکترش محسن و منوچهر اسحاقی در زندان بودند. یه دایی او در سال 60 اعدام شده بود و یه داییش که همسن برادر کوچکتر مهدی بود، همسن محسن، در سال 67 به جوخه اعدام سپرده شد. در واقع راجع به اینها توضیح داد و اینکه خب یک برادر دیگه او مونده که بعدها جزو شاهدین هست، یه برادرش قبلا شهادت داده. و او در واقع مهدی اسحاقی کسی است که حمید نوری رو اسمش رو میدونست و تنها کسی بود در زندان یا در میان زندانیان سیاسی دهه 60 که نام حقیقی حمید نوری رو کشف کرده بود. این هم بر میگشت به موضوع به چند روز بعد از مرگ خمینی که تلاش میشد یک چهره عرفانی از خمینی ارائه بشه. در تلویزیون شعر من به حال لبده دوست گرفتار شدن رو میخوندن و مهدی در اتاق خمینی رو مسخره میکرد. یکی از توابین شاعر قضیه بود و موضوع رو اطلاع داد بلافاصله و بعد مهدی رو به دادیاری بردن و حمید نوری او رو مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار داد. در حین شکنجه و در حین ضرب و شتم کارتش از کتش افتاد و مهدی از زیر چشم‌بند اینو دیده بود. مهدی بعدها این رو به من گفت و که اسم حقیقی حمید نوری، در واقع حمید عباسی در زندان شناخته می شد، به من گفت اسم او حمید نوری است. من از او پرسیدم از کجا می دونی؟ او برای من توضیح داد که به این ترتیب بود و این در کتاب من اومد و اتفاقا این زمینه شد برای پیگیری و دستگیری حمید نوری و اساسا این موضوع مهمی بود. امروز با شرح جزئیات در دادگاه توضیح داد خودش.
آقای مصداقی، یک بخشی از این دادگاه هست که داستان تکان دهنده ای رو شاهد تعریف میکنه از محمد مقیسه که از قضات بدنام جمهوری اسلامی محسوب میشه در واقع، و از رؤسای همین آقای محمد، از رؤسای همین آقای نوری هم بوده، حمید نوری هم بوده، و داستان به صف شدن زندانیان که اعتراض داشتن به وضعیت زندان و اینها رو میارن بیرون و خیلی هاشون رو اعدام میکنن فقط به خاطر اعتراض به وضعیت زندان. آیا شما هم شاهد چنین اعدام هایی در این سطح بودید که تا این حد جان انسان بیارزش شمرده بشه؟
بله، ببینید اتفاقا من اینو در کتابم با جزئیات تشریح کردم و اسامی کسانی که اعدام شدن و توضیح دادم که اتفاقا اینها در بندی بودن به نام بند جهاد و اساسا طبق تقسیم بندی خود مقامات زندان قصد اعدام اینها رو نداشتن و اینها رو به بیرون از محوطه زندان برده بودن، یعنی بیرون از محوطه نه زندان گوهردشت بلکه اونجایی که بندها قرار داره. و اون روز ناصریان برای کاری، همین شیخ محمد مقیسه برای کاری به بند بغل مراجعه کرده بود و تو حیات یک نفر این رو ناصریان رو میبینه یا شیخ محمد مقیسه رو و به او میگه من نمیخوام اینجا بمونم تو این بند. ناصریان میگه که پس برو وسایلت رو ورده بیار. میگه من نیستم، خیلی های دیگه تو این بندن. میگه به همه بگو بیان اینجا رو صف بشن. او میاد میگه و اتفاقا خودش توی صف نمیاد و بقیه میان و میگه هر کی نمیخواد بیاد. 60 خورده نفر بودن، 61 دو نفر از بند اومدن بیرون و بعد اونها فکر میکردن میخوان بندشون رو عوض کنن. و روز 18 مرداد، صبح 18 مرداد، اونها فکر میکردن اگر به جواب سوالها پاسخ منفی بدن اونها رو به بند سابق برمیگردونن و به همین ترتیب اونها رو به جوخه اعدام سپردن. و اتفاقا بعد از اینکه اونها رو اعدام میکنن، چند ساعت بعد اینا به یه اتاق دیگه، به دو اتاق دیگه منتقل شده بودن، ناصریان میاد میگه حالا فهمیدید چه معامله‌ای میکنیم و اینها رو به بند سابقشون برمیگردونن. یعنی به همین سادگی.
بسیار بسیار
خدمتتون بگم، من فقط برای خاص کلام یه مورد خدمتتون بگم. ببینید بین حداقل 10 تا 15 نفر از بچهای بنده ما، بند 2 گوهردشت، ببینید فقط به این با این سوال اعدام شدند. روز عید قدیر که 11 مرداد 1367 بود، روز عید قدیر کی تو بند شما شربت داد؟ اون روز یه مراسم بود و جشن بود و شربت هم دادن و من مجری مراسم بودم و هیچ کس حاضر نشد کوچکترین اطلاعاتی راجع به موضوع بده و فقط به این جرم که چه کسی تو بندتون شربت داد و بسیاری رو به جوخه اعدام سپردن به خاطر همین سوال.
سپاسگزارم آقای مصداقی، فعال سیاسی و همینطور از شاهدان دادگاه حمید نوری. داستان بسیار تکان دهنده ای بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نشست فصلی شورای حکام آژانس در روز چهارم در جریان است. هانا کاویانی از این نشست گزارش میدهد.
اگرچه ترویکای اروپایی طرف ایران در برجام به سمت ارائه یک قطعنامه در شورای حکام نرفت، اما با جدیت در یکی از بیانیه‌هایی که به نشست فصلی شورای حکام ارائه داد از اقدامات اخیر ایران انتقاد کرد. آنها را تهدیدی در زمینه رژیم عدم اشاعه تسلیحات خواند و گفت چنین اقداماتی میتواند پیامدهای برگشت ناپذیری برای توانایی هسته‌ای ایران داشته باشد. در همین راستاست که نه تنها کشورهای اروپایی بلکه بسیاری دیگر از 35 عضو شورای حکام آژانس که این هفته در وین برای نشست فصلی گرد هم آمدند، از یک سو خواستار عمل ایران به تعهداتش در رابطه با آژانس و برجام هستند و از سوی دیگر از تهران خواستند تا هرچه زودتر به میز مذاکره در وین بازگردد و برای احیای توافق هسته‌ای تلاش کند. ارزیابی این کشورها بر مبنای دو گزارش مدیر کل آژانس به شورای حکام تهیه شده است. دو گزارش که در آن از افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران، خصوصا آن بخش که با غنای 20% و 60% است، ابراز نگرانی شده است. مدیر کل آژانس در آن گزارش به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته تر در ایران تمرکز کرده و از سوی دیگر بخشهایی از گزارش را به عدم همکاری و عدم پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی در زمینه سوالات آژانس اختصاص داده بود. اگرچه که حال با سفر اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران و ابراز امیدواری او نسبت به چشمانداز همکاری تهران با آژانس در هفته‌های پیش رو، بخشی از بیانیه کشورها از جمله طرف‌های ایران در برجام و آمریکا به این موضوع می‌پردازد و از تهران می‌خواهند که این روند تازه آغاز شده را پی بگیرد و به اختلافات پایان دهد. اما در یکی از این بیانیه‌ها ایالات متحده به موضوعی اشاره کرده که حال تبدیل به یکی از حاشیه‌های این نشست فصلی شورای حکام در وین شده است. نماینده ایالات متحده در یکی از بیانیه‌هایی که به شورای حکام ارائه کرد، درباره نحوه برخورد مقام‌های امنیتی ایران با بازرسان آژانس سخن گفته و افزوده که آزار بازرسان آژانس قطعاً غیر قابل قبول است و تکرار چنین رفتاری موجب نگرانی شدید خواهد بود. اشاره نماینده آمریکا به گزارش‌های روزهای اخیر است که ابتدا روزنامه وال استریت جورنال از آن پرده برداشت و گزارش داد که چند تن از بازرسان زن آژانس که برای کارهای نظارتی به ایران رفته بودند، در زمان ورود به تأسیسات هسته‌ای ایران مورد آزار قرار گرفتند. در واکنش به این گزارش‌ها، کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این موضوع را نشأت گرفته از تشدید تدابیر امنیتی در تأسیسات هسته‌ای ایران پس از بروز رخدادهایی که او خرابکاری خواند ارزیابی کرد.
اما در واقع این در اثر تشدید اقدامات حفاظتی است که شامل بازرسان هم شده. بازرسان آژانس قبلا در واقع شاید به این سیاق که الان مورد بازرسی بدنی و بازرسی وسایلشون قرار میگیرن قرار نمیگرفتن، الان بازرسی ها شدیدتر شده.
نماینده آمریکا در آژانس میگوید امنیت و سلامت بازرسان آژانس باید یکی از اولویت های اصلی شورای حکام باشد و اگر چنین اتفاقی تکرار شود، آمریکا آماده کار با شورای حکام است تا اقدامات لازم در این زمینه انجام شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در بیانیه اعلام کرده که اتفاقاتی برای برخی بازرسان آژانس در تأسیسات ایران افتاده است، اما به جنسیت بازرسان اشاره نکرده است. این بیانیه با غیر قابل قبول خواندن این رخدادها گفته است از زمانی که آژانس خواستار عدم تکرار چنین رفتاری شد، آزار دیگری گزارش نشده است.
آنا کاویانی گزارش میداد. اما در همین باره مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان درباره دلایل انصراف شورای حکام از صدور قطعنامه علیه ایران به رادیو فردا اینطور میگه.
دبیرکل آژانس بین‌المللی اتمی آقای گروسی همیشه سعیش بر این بوده که کار شورای حکام به اونجا نکشه که دیگه گفتگوهای مستقیم 51 غیر ممکن بشه و این کار رو تا حالا کردن، ولی با اطلاعات نادرستی هم که مرتب از ایران میگیرن، از جمله در سفری که به ایران داشتن، خب الان وضع جور دیگه ای. یعنی اون چی که الان در این شورای حکام اتفاق نیفتاده هنوز میتواند در دو نشست آتی شورای حکام که یکیش بعد از نشست مجمع عمومی 173 کشور عضو آژانس انجام خواهد گرفت، این 22 همین سپتامبر خواهد بود، بلافاصله بعد از اون دوباره شورای حکام جلسه داره و بعدی هم در ماه دسامبر، یعنی دو نشست دیگر هست و اون چیزی که الان اتفاق نیفتاده میتونه اتفاق بیفته، به ویژه این که الان در پس ماجرا به نظر میرسه که همه اون چیزهایی که طرفین مذاکره در تهران با آقای گروسی گفتن با واقعیت همخوانی نداره. طوری ترین اون چیزی که مورد نظر آقای گروسی میشه مربوط میشه به دوربین هایی که آژانس در مراکز اتمی ایران کار گذاشته و خب ما میدونستیم که از تقریبا 7 پیش این دوربین ها گفتن که آفلاین کار میکنه، یعنی آژانس امکانی نداشته که از طریق اینترنت به ذخیره های این دوربین ها دسترسی پیدا کنه، ولی الان همین دیروز این رئیس جدید سازمان اتمی ایران میگوید که اصلا این دوربین ها فعال نیستن. فعال نیستن هنوز معلوم نیست، معلوم این هست که الان مجددا فعال نیستن یا اینکه تمام این 7 فعال نبودن. مجلس هم همین دو ماه و نیم تقریبا پیش از دولت خواسته بود که تمام ذخیره های دوربین ها رو پاک کنه، چون طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرده و ایران هم دیگه تعهداتی نداره. ما نمیدونیم چی انجام گرفته. الان وضع دیگری به وجود آمده و فکر نمی کنم که آژانس اینقدر دست و بل باز باشه. برای دور بعدی مشکلات خیلی بیشتری در راه هست که هنوز کسی سر در نمیاره که جمهوری اسلامی چه هدفی داره. البته ایران خیلی بیشتر از نزدیک شدن شده، یعنی به حدس و گمان من همکنون جمهوری اسلامی استعداد توان ساخت یک سلاح اتمی رو داره. تنها موضوعی که هنوز در مرحله آزمایش نرفته این مسئله مربوط به کلاهک انفجاری است که اون بایستی که انفجارهای انجام بگیره تست بشه و این رو خب جهان خواهد فهمید. غیر از این مسئله چیزهای زیادی هست. الان کارخانه ساخت اورانیوم فلزی، یک کارخانه جدید گفته مجلس خواسته بود از دولت بسازه که این ساخته شده. یعنی اورانیوم فلزی 95% کاربردش در صنایع نظامیه. همینطور در مورد آب سنگین عراق هم دوباره مجلس خواسته که یک نیروگاه جدید در عراق تأسیس بشه. همین اینها رو که روی هم بگذاریم به اونجا میرسیم که در حقیقت جمهوری اسلامی به یک نقطه غیر قابل بازگشت رسیده. نخواهد توانست به برجام 2015 برگرده. اگر هم مذاکره میکنه بر سر این خواهد بود که بپذیرید که من آنچه که دارم داشته باشم و نگه دارم و اینا رو بر نگردونم، یعنی این چند هزار کیلو اورانیوم غنی‌سازی رو دیگه مجبور نباشم پودر کنم، آب سنگینی هم که جمع کردم قابل فروش نیست، اینا رو هم نگه بدارم، سانتریفوژهای نسل جدید رو هم از کار نندازم. جمهوری اسلامی خواهد همه اینها رو نگه داره و طرف مقابل هم همه تحریما رو برداره. خب این یه کار تقریبا غیر ممکنه.
مهران براتی تحلیلگر مسئله سیاسی در آلمان بود. اما آمریکا، بریتانیا و استرالیا در یک معاهده مهم امنیتی در برابر چین سفارایی کردند. جزئیات رو در گزارش رضا جمالی بشنوید.
رهبران آمریکا، بریتانیا و استرالیا روز چهارشنبه در نشستی مجازی پیمان دفاعی را امضا کردند که برخی رسانه‌ها و تحلیلگران هدف اصلی آن را مقابله با گسترش نفوذ چین در منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام ارزیابی کردند. به رغم این ارزیابی‌ها اما در جریان نشست مجازی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا نامی از چین به میان نیامد. مقام‌های آمریکایی پیش از آغاز این نشست در گفتگو با خبرنگاران هم تأکید کرده بودند که هدف این معاهده امنیتی مقابله با پکن نیست. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، بر اساس این توافق آمریکا و بریتانیا فناوری و توانایی استقرار زیردریایی‌های هسته‌ای را در اختیار استرالیا قرار می‌دهند. گفته شده که این تصمیم برای محافظت از استرالیا در برابر تهدیدهای آینده هسته‌ای است و به معنای مسلح کردن این کشور به سلاح هسته‌ای نخواهد بود. قرار است زیردریایی‌های جدید در آدلاید در جنوب استرالیا و با همکاری نزدیک آمریکا و بریتانیا ساخته شوند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان، در ارزیابی این پیمان دفاعی به رادیو فردا می‌گوید:
این توافق جدید بین استرالیا و بریتانیا و آمریکا و مجهز کردن استرالیا به پیشرفته‌ترین نوع زیردریایی‌های اتمی که فقط تا حالا بریتانیا تا اونجایی به اطلاعاتش دسترسی داشته، بخشی از اون سیاست هماوردی آمریکا در برابر چینه. با توجه به اینکه کلا تو سیاست امنیت ملی آمریکا چینه که محوریت پیدا می‌کنه به لحاظ نظامی، به لحاظ اقتصادی و تهدیدی که برای هژمونی آمریکا در جهان داره ایجاد می‌کنه، به همین خاطر آمریکایی‌ها بیش از پیش تعهدات نظامی امنیتی خودشون رو در سایر مناطق جهان کم کردن. حوزه امنیتی و اصطلاح عملیاتی خودشون رو منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام قرار دادن و توی رابطه علاوه بر که خودشون بیش از پیش متمرکز شدن روی حوزه، با کشورهای مثل هند، مثل ژاپن و مثل استرالیا هم به نوعی تو چارچوب اون طرح کواد حتی به لحاظ امنیتی و اقتصادی خواستن که در برابر چین مقابله جویی بکنن. هم طرح یک کمربند یک جاده رو به نوعی با طرح اقتصادی متقابل تا حدودی خونسا بکنن و هم به لحاظ امنیتی تا جایی که بیش از پیش چین در عرصه نظامی خودش رو داره تقویت میکنه، اون حوزه به خصوص دریای جنوب چین رو در رصد خودشون بگیرن. زیر دریایی هم که الان استرالیا داره دریافت میکنه، اینکه خب اون قرارداد زیر دریایی دیزلیش رو مجبوره با فرانسه به هم بزنه، مسئله توافق امروز که امروز اعلام شده تو چارچوب طرح امنیتی آمریکاست. هر چند که به هر صورت یه سری ریسکایی هم همراهه، میدونیم که استرالیا به هر صورت به لحاظ اقتصادی خیلی با چین رابطه داره، در نظر بگیریم که 40% صادرات استرالیا به چینه، و از اون طرف خب نسبت به مسائل اتمی هم اصولا توی استرالیا یک نگاه منفی هستش با توجه به آزمایش‌های اتمی که تو دهه 60 بریتانیا در استرالیا کرده بود، همچنان مردم مخالفن. از این جهتش این همه این نکات هم خب در کنار این صحبتی که روزی توافق مطرح کرده هستش، یعنی مثلا مسائل انتقادی مربوط به این توافق.
در واکنش به تفاهم‌نامه دفاعی آمریکا، بریتانیا و استرالیا، سفارت چین در واشنگتن این همکاری امنیتی سه جانبه را ناشی از تفکرات جنگ سردی خوانده و افزوده این کشورها نباید بلوک‌های انحصاری با هدف ضربه زدن یا آسیب رساندن به منافع طرف سوم ایجاد کنند. این واکنش تقریبا تند چین در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در این نشست اعلام کرده که کشورش متعهد به حفظ صلح و ثبات در منطقه اقیانوس هند و آرام است و آن را به رسمیت می‌شناسد. جیمز کلپر، مدیر سابق اطلاعات ملی آمریکا، هم به شبکه خبری CNN گفته که استرالیا با توجه به مناسبات اقتصادی گسترده‌ای که با چین دارد، اقدامی جسورانه انجام داده و افسوده که واضح است چینی‌ها این موضوع را تحریک‌آمیز تلقی کنند. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل:
طبیعیه که چینی ها هم در چارچوب این گسترش همکاری هایشون و جلب نظر کشورهای اون حوزه وارد عمل بشن از طریق مثلا اون چیزی که عنوان دیپلماسی نرم عنوانش میکنن، و همطور که اشاره شد مسائل اقتصادی. ولی با این سا تمهیدات و با توجه به نوع روی کردی هم که لازم نظامی داشته، حتما چینی ها در عرصه نظامی هم بیش از پیش خودشون رو مثلا جمع جور و تقویت خواهند کرد. در نظرم بگیریم که مسئله تایوان، مسئله هنگ کنگ، مسئله این دست را هم به هر صورت با غربی ها چالش و اختشاش هستن. اینه که وضعیت میره که در این عرصه ها هم از دو طرف سطحی از تنش رو تجربه بکنن.
اما فرانسه هم از زاویه‌ای متفاوت با چین به پیمان دفاعی سه کشور آمریکا، بریتانیا و استرالیا واکنش منفی نشان داده و به شدت به ویژه از استرالیا انتقاد کرده است. توافق تازه استرالیا با آمریکا و بریتانیا برای ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای باعث می‌شود که این کشور قرارداد ساخت 12 زیردریایی که با فرانسه در سال 2016 به ارزش 34 میلیارد یورو امضا کرده کنار بگذارد. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، این اقدام استرالیا را بی‌رحمانه و خنجری از پشت توصیف کرده است. با این حال اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، هم گفته که فرانسه همچنان یک شریک متحد کلیدی برای این کشور است، اما در این حال اذعان کرده که روابط دو کشور در پی این موضوع ضربه خورده است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. اما روز پنج شنبه جدیدترین گزارش سازمان ملل درباره گرمایش کره زمین حاکی از آن است که وضعیت اقلیمی سیاره در آستانه خطری بارها خطرناکتر از ویروس کرونا قرار دارد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، با تأکید بر یافته‌های جدید این سازمان گفته است جهان به نقطه عطف رسیده و در صورتی که اقدامی فوری، سری و گسترده برای کاهش گازهای گلخانه انجام نشود، محدود ساختن گرمایش کره زمین به 1.5 درجه سانتیگراد عملاً غیر ممکن خواهد بود. در جدیدترین گزارش سازمان ملل که روز پنج شنبه 25 شهریور منتشر شد، گفته شده کاهش موقت گاز کربن در فضا که ناشی از همه‌گیری بیماری کووید 19 بود، هیچ سودی برای کاهش سرعت گرمایش زمین نداشته و تغییرات آب و هوایی و تأثیرات آن شتاب بیشتری گرفته است. در توافقنامه اقلیمی پاریس در سال 2015، کشورهای عضو با محدود ساختن گرمایش کره زمین تا سطح 1.5 درجه سانتیگراد موافقت کردند. اما آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، میگوید یافته‌های جدید نشان می‌دهد که تا دستیابی به اهداف توافق پاریس فاصله بسیار زیادی وجود دارد. به گفته سازمان ملل، انباشت گازهای گلخانه‌ای به ویژه گاز کربن در جو کره زمین در سال جاری و نیمه اول سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. در این گزارش گفته شده که در 5 سال گذشته دمای کره زمین دست کم 1 درجه سانتیگراد بالا رفته و احتمال گرم شدن بیشتر کره زمین در سالهای آینده 40% است. وقایع طبیعی اخیر در برخی از کشورها نیز زنگ خطر را برای سیاستمداران و نهادهای بین‌المللی به صدا درآورده است. به تازگی رکورد گرما در کانادا در ماه ژوئن شکسته شد و در شهر لیتون این کشور دمای هوا به 50 درجه سانتیگراد رسید. گزارش سازمان ملل تأکید می‌کند که بر اساس پژوهش‌های علمی بدون تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت‌های انسانی چنین چیزی ممکن نبود. سیل شدید ماه ژوئیه در آلمان نیز نشانه دیگری از تغییرات اقلیمی عنوان شده است. بررسی‌های علمی همچنین نشان می‌دهد که به ویژه در منطقه مدیترانه و محدوده ایران و شرق افغانستان که خشکسالی و آتش‌سوزی بیشتری به خود دیده است، در سال‌های پیش رو شاهد تشدید این شرایط خواهد بود. مناطقی مانند شبه جزیره عربستان و سودان نیز که شاهد سیلاب‌های فزاینده هستند، با افزایش بیشتر باران‌های سیل‌آسا روبرو خواهند شد. مدیر سازمان بین‌المللی هواشناسی وابسته به سازمان ملل گفته است در صورتی که جامعه جهانی نتواند به کاهش تغییرات اقلیمی کمک کند، چالشی بزرگ برای صدها و شاید هزاران سال پیش روی بشریت است.
جمشید زند. اما ساعتی پیش نظر سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در کانادا رو در همین باره پرسیدیم.
چیزی که سالهاست به نظر من بهش توجه نمیشه، از چه راهی و چه کسانی و چه در واقع بخشی باید این کار رو انجام بده. مرتبا از سالها پیش که جریانهای محیط زیستی را افتاده، شاید حدود 200 سال پیش اگر سابقش رو ببینیم، تا امروز گرفتاری قضیه اینجاست که جامعه هدف مردم و مصرف کنندگان بودن. اون روزهای اول که در انگلستان فعالیت‌های محیط زیستی توسط مردم به راه افتاد، به خاطر مقابله با استفاده از پر در لباس‌ها بود. پر پرندگان در لباس‌های به خصوص کلاه‌ها و لباس‌های خانم‌ها، و بعد از طریق شرمنده کردن مردم و مصرف کنندگان در واقع تونستن اندکی موفقیت به دست بیارن که استفاده نشه، و بعد تلاش کردن که قوانین رو تغییر بدن. همین اتفاق داره امروز هم میفته. یعنی ما به عنوان مصرف کننده مرتبا شرمنده این هستیم که خب داریم به زمین ضرر میزنیم، باید یه کاری بکنیم. ولی تا زمانی که قوانین سختگیرانه اجرا نشه، تا زمانی که مقامات سیاسی کشورها، شرکت‌های بزرگ، صاحبان صنایع، کارتل‌های اقتصادی، شرکت‌های هایتک رو تحت فشار قرار ندن، تغییر شگرفی ایجاد نمیشه. یعنی در بر روی همون پاشنه خواهد چرخید و وضعیت بهبود هم پیدا نمی کنه. این در واقع همون نکته مقبولی است که سالهاست از نظرها پنهان بود. ببینید، این گفته دبیرکل سازمان ملل و بقیه مسئولین و مقامات ملی یا بین المللی یه خود مبهمه. جهان باید این کار رو این جهان کیه که باید این کار رو انجام بده؟ مکرون هفته پیش در اجلاس جهانی IUCN هم گفته بود که باید تولید محصولاتی که باعث نابودی جنگل‌های آمازون میشه متوقف بشه. کی باید اینو متوقف کنه؟ چرا خود آقای مکرون متوقف نکرده خرید این محصولات رو برای کشور فرانسه؟ می‌بینید، یعنی ما با یک سردرگمی مخاطب در این ماجرا روبرو هستیم. ولی اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، می‌دونید بر اساس همین گزارش که بهش اشاره می‌کنید، برآورد شده که دمای کره زمین ظرف 5 سال اخیر یه چیزی حدود 1 درجه تا 1.26 درجه بالا رفته، و این نگرانی وجود داره که در 5 سال آینده به 1.5 درجه سانتیگراد برسه به نسبت زمان انقلاب صنعتی. خب بر اساس توافق پاریس تمام تلاش این بود که تا سال 2050 دمای کره زمین بیشتر از 2 درجه بالا نره، ولی الان میبینیم با این سرعتی که داره بالا میره اصلا توافق پاریس عملی نخواهد شد. اینکه چه اتفاقی برای زمین میفته، فکر میکنم که بارها راجبش صحبت شده. میدونید مثلا همین انواع اقسام بیماری ها، انواع اقسام همگیری ها ممکنه دو مرتبه به وجود بیاد با آب شدن یخ ها، خشک شدن دریاچه ها، یا مثلا اینکه باعث خشکسالی ها میشه، بارندگی ها تغییر پیدا میکنه، آفت ها افزایش پیدا میکنه، تولید غذا برای انسان و حتی برای سایر موجودات با مشکل مواجه میشه. و نکته دیگری که باز چندی پیش سازمان ملل بهش اشاره کرده بود این بود که تا سال 2050 با این روند ما 200 میلیون مهاجر داخلی رو داریم در داخل سرزمین‌های خودشون. و بنابراین وضعیت تغییرات اقلیمی نه تنها برای بشر میتونه که بسیار بحران آفرین باشه، نابودی زیستگاه‌ها و حیات وحش رو هم در پی داره و تقریبا یک بخشی از کره زمین دیگه قابل سکونت نخواهد. ایران خودش جزو یکی از کشورهایی است که در صدر جدول تولید کننده های گازهای گلخانه است و علت اصلیش هم شرکت ملی نفته. یعنی به عبارت دیگه یکی از عوامل مهم تغییرات اقلیمی کشور ایران به نقش شگرفی داره و این خودش جای سوال واقعا. اتفاقی که برای ایران هم خواهد افتاد، ما مهاجرت در داخل ایران رو خواهیم داشت. احتمال زیاد عرصه‌های زیادی از ایران قابل سکونت نخواهد بود. کشاورزی بسیار محدود خواهد شد، منابع آبمون از دست خواهد رفت، الگوی بارندگی اون همین الان تغییر کرده، بیشتر تغییر خواهد کرد. عرصه زندگی در ایران بسیار بسیار دشوار میشه. راهش اینه که تاب‌آوری و البته مقاومت‌سازی در برابر تغییرات اقلیمی و آمادگی برای اینکه شرایط جدید رو از پیش رو بتونیم بگذرونیم. و خب من فکر نمی‌کنم در توان حکومت فعلی باشه که بتونه چنین کارهایی رو انجام بده.
سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در کانادا. به گفته رئیس فرهنگستان علوم ایران، در یک ترم تحصیلی 70 استاد دانشگاه اخراج و حقوقشان بلافاصله قطع شده. فرهنگ قویمی گزارش می‌دهد.
رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم ایران، گفته است 70 استاد دانشگاه آزاد در اوایل ترم حقوقشان قطع شد و از کار اخراج شدند. آقای اردکانی که استاد بازنشسته دانشگاه تهران است، به خبرگزاری رکنا گفته که او نیز یکی از استادان دانشگاه آزاد بود که با همین روش از دانشگاه آزاد اخراج شده است. او میگوید اما بدون اعتراض به این مسئله تا آخر ترم به تدریس ادامه داده است. آقای اردکانی تأکید کرده که این اساتید بدون اطلاع قبلی و تنها به اتهام داشتن رأی و نظر خاص اخراج شدند. او می‌افزاید که اخراج اساتید مسئله است که موجب ضرر هر دو طرف، یعنی استاد و دانشگاه می‌شود. سعید پیوندی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل آموزشی در فرانسه، در مورد اخراج استادان دانشگاه چنین می‌گوید:
دانشگاه آزاد که یک زمانی جایگاه کسانی بود که شاید از دانشگاه دولتی کنار گذاشته میشدن به دانشگاه آزاد میومدن، الان خود دانشگاه آزاد هم تبدیل شده به یه جایی برای سانسور و محدود کردن استادها. و من فکر میکنم بازنده اصلی در این وسط حتما خود استادا هستن، دانشگاه و همه کشور هست. برای اینکه کنار گذاشتن استادای منتقد، استادایی که فکر دیگه‌ای دارن، به معنی فقیرتر شدن فکری دانشگاه و فقیرتر شدن فکری در نتیجه ایران هست. و اگر با در سالهای گذشته به این روند نگاه کنیم، می‌بینیم که دانشگاه داره فقیرتر میشه، بسیاری از نیروی دانشگاه به خارج از کشور میرن. در کل ما در واقع با فقر نیروی انسانی حادی در کشور دست و پنجه نرم می‌کنیم.
در حدود دو هفته پیش نیز بیژن عبدالکریمی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی، حکم اخراج خود را از این دانشگاه دریافت کرد. خبرگزاری مهر دلیل اخراج او را دفاع از نظام سلطنتی پهلوی عنوان کرد، اما آقای عبدالکریمی شنبه گذشته در مصاحبه با خبرگزاری موج گفته بود که دلیل اخراج او سخنرانی در سال 98 بوده که در آن به حوادث سال 88 و اعتراض‌های آن سال اشاره کرده، ولی به تعبیر مقام‌های دانشگاه او به گفته آنان از اصحاب فتنه دفاع کرده است. فتنه از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی غالباً به اعتراض‌های مردمی نسبت داده می‌شود و معترضان را نیز فتنه‌گر می‌خوانند. سعید پیوندی درباره اخراج بیژن عبدالکریمی و اتهام‌هایی که به او نسبت داده شده چنین می‌گوید:
ما وقتی که در حقیقت صحبت‌هایی که بر اساس اون گفته میشه آقای عبدالکریمی مجازات شده و از دانشگاه اخراج شده رو بهش برمیگردیم، می‌بینیم که ایشون کار هر دانشگاهی دیگری را کرده. یعنی وقتی که ما به تاریخ یک کشور مراجعه میکنیم، با یه اندیشه انتقادی و با برخورد سنجشگرانه چیزهای خوبه رو در تاریخ ببینیم و از سیاه و سفید کردن مسائل پرهیز بکنید. این کار ایشون کرده و بخواد به همین جرم در حقیقت از دانشگاه اخراج شده و این نشون میده که دانشگاه فونکسیونش رو به عنوان یک نهادی که کار اصلیش پرسش کردن اندیشه انتقادی رو داره از دست میده و برای مسئولین فقط دانشگاه و یا استادای قابل قبولند که در جهت سیاست‌های حکومت حرف بزنن و در حقیقت مطیع حکومت باشن، چیزی که با روح و فلسفه دانشگاه مدرن در تضاد هست.
بیژن عبدالکریمی که از سال 1380 در دانشگاه تدریس می‌کرده و چندین کتاب تألیفی و ترجمه فلسفی در کارنامه‌اش دارد، می‌گوید بر اساس حکم دادگاه حقوق او باید پرداخت شود، اما این حقوق هنوز پرداخت نشده است. در پی بازتاب گسترده خبر اخراج این استاد دانشگاه، محمد مهدی تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفته است که حکم اخراجی آقای عبدالکریمی مجدداً بررسی می شود.
فرهنگ قویمی این گزارش می داد. و اما در ادامه توجه شما رو جلب می کنم به شنیدن یکی دیگه از برنامه های ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 53 ساله است که طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده. معلم بازنشسته‌ای که ساکن مشهد است و عضو کانون صنفی معلمان ایران. جواد لعل محمدی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه است. دانش آموخته رشته علوم سیاسی که از دهه 70 وارد فعالیت رسانه‌ای شد. در کنار تدریس و فعالیت‌های صنفی در برخی نشریات از جمله هفته‌نامه اترک قلم می‌زد. او که به تاریخ هم علاقه‌مند است، نتیجه تحقیقات سالیان خود را در کتابی 4 جلدی با عنوان ادبای سیاستمدار جمع‌آوری کرد. کتابی که به مقایسه‌های میان دوره پادشاهی صفویه و دوران پس از انقلاب سال 57 پرداخته. اما تا کنون موفق به دریافت مجوز انتشار نشده است. حمایت از اعتراض‌های کارگری، اعتراض به وضعیت معیشتی در ایران و انتقاد از بازداشت دیگراندیشان، معلمان و فعالان مدنی از دیگر فعالیت‌های این سال‌های اوست. جواد لعل محمدی یکی از 14 فعال منتقدی است که خرداد 96 بیانیه ای را امضا کردند و در آن خواستار استعفای علی خامنه ای و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران شدند. او هم مانند بیشتر امضا کنندگان این بیانیه مرداد ماه 98 بازداشت شد. 2.5 ماه در بازداشت بود و در بهمن ماه همان سال به اتهام‌هایی که همه به امضای این بیانیه مربوط بود، به 9 سال حبس محکوم شد. حکمی به امضای هادی منصوری قاضی شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد. هنوز امضای این حکم خشک نشده بود که مأمورین امنیتی جواد لعل محمدی را بازداشت کردند. او پس از مدتی در پی شیوع ویروس کرونا آزاد شد، اما بار دیگر 10 مرداد ماه امسال در جریان یک تجمع اعتراضی در مشهد بازداشت شد. تجمعی که در حمایت از استان خوزستان و اعتراض به کم آبی در این استان برگزار شده بود. او پس از آزادی ویدئوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد از آثار ضرب و جرح و شکنجه‌هایی که در دوره بازداشت تحمل کرده بود. او از فرود آمدن ضربات شلاق بر بدن خود سخن گفت. ضرباتی دردناک که رد آنها بر بدن او مشهود بود. 3 هفته بعد یعنی 10 شهریور مأمورین امنیتی بار دیگر او را بازداشت کردند. بازداشتی 5 روزه که علت آن اعلام نشد. جواد لعل محمدی فعلا آزاد است، اما سایه سنگین حکم 9 سال زندانش همچنان بر سر اوست.
22:45 دقیقه است و پایان این مجله شبانگاه. سپاسگزارم از شما که ما رو در این مجله همراهی کردید. من مرتضی قاسمفر هستم. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.